همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
روز همتون بخیر. ساعت 10:01 صبح شنبه است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، انتخاب شما و روی موج اف ام ردیف 94. اگه این ساعت به جمع ما اضافه شدید، به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم. لطفاً در ساعت پیش رو همراه ما باشید. برنامه زنده تهران ورزشی این لحظه به شما تقدیم میشه.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و صبح بخیر به مردم عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران و تهران ورزشی. تا 10:30 از دنیای ورزش به مهمترین ها میپردازیم. من قبل از هر چیزی عذرخواهی کنم به خاطر گرفتگی صدام، امیدوارم که منو ببخشید. از دنیای ورزش، ما یک هفته دیگه از رقابت‌ها رو در قبل از اینکه سال امسال پایان برسه و سال جدید برسه، یک هفته از رقابت‌ها باقی مونده که در موردش باهاتون صحبت می‌کنیم. در ادامه گزارشی داریم که تقدیمتون می‌کنیم. البته تلاش کردیم که در حوزه استان تهران با آقای جوادی صحبت کنیم، علیرغم اینکه هماهنگ کرده بودیم ولی ایشون جلسه براشون به وجود اومد، بنابراین ما فردا باشون صحبت میکنیم. امروز با توجه به اینکه دیگه دو سه روز پایان سال هست، میخوام چند تا رشته ورزشی مهم رو که المپیکی هم هستن برامون رو در نظر گرفتیم که باهاشون صحبت کنیم، مثلا امروز که در مورد شمشیر بازی صحبت کنیم. سرکار خانم علاقمند هم گزارش رو آماده کردن، با آقای گیلانی صحبت کردن در حوزه ورزشیشون، حالا به وقتش خواهیم. یه مروری داشته باشیم به بازی‌های فردا هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و دیدارهایی که دیگه تقریبا میشه گفت به پایانش نزدیک شده. فردا هم راستی ساعت 11:30 قرعه کشی جام حذفی فوتبال ایران هست، در خدمتتون خواهم بود و مشخص میشه 10 تا تیم لیگ برتری و 6 تا تیم لیگ یکی که مرحله 1/8 رسیدن، کدام یک حریف کدام یک کاهن شد. به هر حال این میتونه بسیار، این مرحله میتونه بسیار مهم باشه، بنابراین پیگیری کنید و دنبال کنید. فردا هفته 21 رقابت‌ها ساعت 18:45 بازی آغاز میشه. آلومینیوم عراق میزبان نساجی مازندران، پرسپولیس میزبان پیکان ساعت 18:45. پیکان دو هفته ای هست که عملکرد مثبتی رو از خودش نشون داده و این بازی هم خودم تهران هست، پرسپولیس میزبانه و این میتونه بازی خوبی و بازی مهمی برای آقا رضا عنایتی باشه. دوباره همین ساعت 18:45 دقیقه مثل رفسنجان زوباهن، سپاهان هم میزبان گلگار سیرجانه، ساعت 19 ملوان میزبان صنعت نفت آبادانه و سه تا بازی بعدی هم همین ساعت دوستان، ساعت 19 استقلال خوزستان با فولاد، شهرآورد خوزستان، شمس‌زر قزوین با تراکتور و هوادار هم در تهران میزبان استقلال. در مورد همین بازی هوادار استقلال، آبیای تهران این انتظار رو داشتن و حتی بیانیه هم منتشر کردن که بازیشون در ورزشگاه دستگردی با تماشاگر باشه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا با تماشاگر خواهد بود یا نه، آیا در واقع این قضیه به نفع تیم استقلال خواهد بود. اگه اینجوری باشه چون هواداری آنچنان نداره، بنابراین استقلالی‌ها هستن که ورزشگاه رو میتونن پر کنن، ولی فعلا در مورد این که هوادار بیاد یا نه نظر نهایی گفته نشده. عرض کنم خدمتتون اگه جدول رو هم نگاه کنیم، استقلال در رده 43 در رده اول با 43 امتیاز 20 تا بازی انجام داده، پرسپولیس در رده دوم با 40 امتیاز 20 تا بازی انجام داده، تراکتور 19 تا بازی انجام داده. در رده سوم جدول با 35 امتیاز، سپاهان در رده چهارم جدول با 34 امتیاز، گلگار سیرجان در رده پنجم جدول با 33 امتیاز، سپاهان دو تا بازی انجام نداده یعنی 18 امتیازیه و عرضم به خدمتتون که یعنی اگه سپاهان دو تا بازیش انجام بده و 6 امتیاز رو بگیره 40 امتیازی میشه، میچسبه به پرسپولیس. و در رده ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم هم که ملوان و زوباهن و شمس‌زر قزوین و آرمی مراکو مثل رفسنجان هستن، 11 ام پیکان، 12 ام هوادار، 13 ام فولاد، 14 ام استقلال خوزستان، 15 ام نساجی مازندران و ته جدولم که متعلق است به صنعت نفت آبادان. تیم ملی فوتبال ایران هم از دیگه پس فردا 28 اردوش رو رسما آغاز میکنه، دوم و هفتم فروردین ما رقابت مقدماتی جام جهانی رو داریم. سال 1402 رسما دیگه داره به پایان خودش نزدیک میشه، به تاریخ میپیونده، به اصطلاح به آرشیو میره و خب فرصت خوبیه که همه آدم ها چه به صورت خصوصی و شخصی، چه اگه مدیران کشور هستن به صورت کلی، موارد و مباحث مربوط به حوزه کاریشون رو در یک سال گذشته بررسی کنن. یکی از این رشته ها و یکی از این حوزه ها شمشیر بازی است که رشته بسیار مهمی است برای ما، المپیکی است و میخوام چند دقیقه در موردش صحبت کنیم ببینیم چه گذشته در سال 1402. آقای پور سلمان همراه ماست، رئیس محترم فدراسیون شمشیر بازی. قربان سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای میری، شنوندگان خوب شما، آرزوی قبول اتحاد و عبادت شما رو دارم در ماه مبارک رمضان.
برای شما هم همینطور. ما تورنمنت آخرین رقابتی که پشت سر گذاشتیم فکر کنم کمتر 15 روز پیش بود اگه اشتباه نکنم، و بعدش خب رقابت‌های بیشماری در طول سال پشت سر گذاشتین و اینکه به هر حال از هانگژو هم ما میتونیم صحبت کنیم. عملکرد شمشیر بازی کلا در سالی که گذشت مطلوب شما بود؟
خدمت شما عرض کنم که در بخش
اگر امکانش باشه آقای پورسلمان، دوستان میگم بلندتر هم صحبت کنید که ممنونتونم.
در بخشی از اتفاقات خب ما به دستاوردهای خوبی رسیدیم در مسابقات قهرمانی آسیا که در هانگژو قبل از هانگژو در وشی چین برگزار شد. آقای باگدامن ما تونست بعد از 23 سال به عنوان قهرمانی مدال طلا رو در انفرادی هفته سابر بزرگ سالان به دست بیاره، در تیمی ما نقره کسب کردیم، در هانگژو هم تونستیم دو تا مدال کسب بکنیم که خب اتفاق خوبی بود. و قبل از وشی چین ما به لحاظ شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک در اولین دوره مسابقات در اسپانیا تونستیم سوم جهان رو در جام جهانی از حساب بزرگسالان به دست بیاریم. این روند تکرار شد. خب ما 10 مسابقه رو باید پشت سر می‌گذاشتیم، در همه مسابقات شرکت می‌کردیم که هم رده خودمون رو در تیمی و جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم برای کسب سهمیه. اتفاق مهم تا کنون رقم خورده، ما تیم اصل حسابمون رده بندی 6 دنیا رو در اختیار داره و علی پاکنامان ما در رده بندی انفرادی 5 دنیا رو از آن خودش کرده در رده بندی فدراسیون جهانی و این اتفاق مهمی است برای شمشیر بازی کشور. این دستاوردهای بسیار خوبی بوده که در اصل حساب بزرگسالان ما به دست آوردیم. میریم در اردیبهشت ماه هم در اصله های دیگه در مسابقات انتخابی زون، یعنی انتخابی قاره آسیا، ان شاء الله بتونیم یکی دو سهمیه هم اونجا کسب بکنیم. تلاش خودمون رو داریم انجام میدیم. سعی هم کردیم که در اتفاقات داخل کشور در همه برنامه‌های رقابتمون 300% رشد داشته باشیم. تمامی تقویممون رو انجام دادیم. نقیصه هم که ازش رنج میبریم بر هر تقدیر، آنچه که باقی مونده نداشتن یک زیرساخت مناسب برای تیمی که الان رده 5 دنیا رو در اختیار داره. ما هم زیرساخت مناسب در تهران در مرکز کشور نداریم، پیگیر هستیم که انشالله این در حال یک سالن در شأن شمشیر بازی جمهوری اسلامی ایران در تهران در اختیار بگیریم که این برنامه هم در برنامه های فدراسیون بوده 1402 محقق نشده. پیگیر هستیم، انشالله از طریق شرکت تجهیز وزارت ورزش این موضوع برطرف بشه و همچنین تجهیز هیئت های ورزشون که راه خیلی درستی رو پیگیری کردیم از طریق وزارت ورزش، انشالله این هم رو بتونیم به سرانجام برسونیم. هیئت های ورزشی ما در سراسر کشور این سال 1403 تجهیز بشن به وسایل تمرینی و ورزشی.
اگر اشتباه نکنم شما 1 سال و 1 ماه هست که رئیس شدین، درست؟ بهمن سال گذشته بود و خب خیلی هم قاطعانه رئیس شد، البته تنها کاندیدا هم بودین و 50 تا رأی رو شما تونستید کسب کنید. اون موقع یادم آقای وزیر قول داده بود که یه زمین به شما بدن در ورشگاه آزادی برای ساخت ساز. این اتفاق افتاد؟
متاسفانه با علارغم پیگیری های به هر حال جدی ما، تماس های هفتگی ما با شرکت تجهیز، شاهد تغییرات خیلی زیادی بودیم در سطح مدیریت شرکت تجهیز. آقای دکتر هاشمی کیومرث هاشمی به ما قول دادن بعد از اینکه وضعیت مدیریتی شرکت تجهیز استیبل شد و ثابت شد، این موضوع رو خودشون شخصا پیگیری کنن. با تماسی هم که با شهرداری تهران داشتن، این بزرگوار و شخص مقام عالی وزارت، پیگیر وضعیت زیرساخت شمشیر بازی بودن. انشالله با نگاه مثبت و روجلویی که ایشون دارن ما بتونیم که صاحب یک زیرساخت بشیم برای همیشه. این وضعیت ما، وضعیت آوارگی ما به سرانجام برسه
و ما خب 3 ماه دیگه هم المپیکو در پیش داریم. ما الان تو شمشیر بازی سهمیه هم گرفتیم برای المپیک.
اتفاق خیلی خوبی که افتاد جناب میری، ما در مسابقات گرجستان تونستیم با بهترین مربی حال حاضر از حساب دنیا وارد مذاکره بشیم، توافق ایشون رو کسب بکنیم، ایشون با تیم ما تمرین خواهد کرد. در مسابقات ایتالیا که 15 روز گذشته پشت سر گذاشتیم، ما تونستیم به 8 تیم برتر جهان راه پیدا بکنیم. اونجا تقریبا روی کاغذ ما سهمیه تیمیمون 100% هست. مسابقات آخری که داریم شرکت میکنیم هفته آتی در بوداپست مجارستان هست که اگر تیم ما وارد 8 تیم برتر بشه و تیم ژاپن هم نتونه به فینال برسه یا اول یا دوم بشه، ما 100% سهمیه تیممون مسجل هست. تیم ژاپن که دنبال میکنه تو رده بندی ما رو، در مسابقات گرجستان 13 شد، در مسابقات ایتالیا 11. یعنی خیلی بعیده که اتفاق خالق العاده بیفته که این تیم بتونه به فینال برسه. لذا تقریبا میشه گفت روی کاغذ سهمیه تیمی ما مسجل هست. علی پاکدامن 1 ماه گذشته هم سهمیه خودش رو مسجل کرده بود. از این رو اگر تیم ما هفته آتی موفق بشه به 8 تیم برتر راه پیدا بکنه که سهمیه ما قطعی خواهد شد، 3 نفر ما در انفرادی شرکت خواهند کرد.
و حوزه بانوان هم بپرسم، خب یه دوره واقعا بانوان حوزه شمشیر بازی هم خیلی فعال بودن، در تورنمنت‌های بین‌المللی حضور داشتن، خیلی هم خبرهاشون در رسانه‌ها منتشر می‌شد. الان احساس می‌کنم که کم فروختر شدن نسبت به قبل.
فکر می‌کنم که ما سرمایه‌گذاری خوبی رو حوزه بانوان انجام دادیم، سطح مسابقات داخلیشون رو خیلی افزایش دادیم، پشتوانه سازی داریم می‌کنیم توی رده‌های سنی مختلف، بچه‌ها دارن کار میکنن. همین هم اکنون هم 2 تا از سابریست های ما در بخش بزرگسالان اردوی بلند مدت رو در روسیه پشت سر گذاشتن، روزه بسیار خوبی بود. نه، ما به شدت دنبال این هستیم که وضعیت بانوان رو ارتقا ببخشیم. در مسابقات بحرین هم تیم کاملی از بانوان اعزام شد. فکر میکنم که در زون هم، در انتخابی قاره هم شانسی داشته باشیم در صابر بانوان و ایفه بانوان، انشاءالله بتونیم که اونجا هم پشتوانه سازی بکنیم و بانوان ما از این حیث مخبول نیستن و داریم کمک میکنیم که انشاءالله در رده های بین المللی بانوان شمشی بازی هم بدرم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. پورسرمان،
یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتون جناب میری. در اعزامی که ما سهمیه داشتیم برای بحث بین المللی تو حوزه آموزش، همکنون خانم آیسان قمصری به عنوان مربی برکلاس حساب ما در مجارستان به سر میبرن در کلاس مربیگری که دورش 3 ماه است و این شانس رو به بانوان داریم که وضعیت خودشون از نظر آموزشی ارتقا ببخشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، سپاسگزار وقت
خیلی خوب آقای پورسلمان بود و توضیحاتشون در مورد مخصوصا پیش رو و المپیک. حدودا 4 ماه دیگه رقابت‌های المپیک آغاز میشه و زمان خیلی زمان کمی هست. روزها هم اینقدر سری سپری میشه که واقعا آدم نمیدونه کی صبح و شب میشه. بنابراین این روزها و این شرایط خیلی مهم است و حیاتی برای تیم‌های ما که قراره در المپیک باشن. مخصوصا حوزه فوتبال هم خیلی دوست داشتم مثال بزنم. امروز مراسم افتتاح هتل بانوان بود در آکادمی ملی فوتبال. خب اتفاق خیلی خوبیه واقعا این قضیه، برای اینکه بانوان بتونن یه هتل به روز و مجزا داشته باشن. بانوانی که در حوزه‌های ورزشی در تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال فعال هستن و این اتفاق خیلی خوبی بود. دیدم که وزیر ورزش هم حضور پیدا کرده و رئیس فدراسیون فوتبال و همینطور مسئولین ورزشی. این اتفاق خیلی خوبیه، مخصوصا اگر برنامه‌ریزی هم بشه برای یه سری از تیم‌های پایه. مثلا تیم جوانان الان حدود 4 ماه دیگه رقابت مقدماتیش هست و زمان دیگه از دست داره میره. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها چه در حوزه المپیک چه در حوزه فوتبال و فوتسال لحظه‌ای هست، یعنی شما باید ثانیه‌ای به عنوان مدیر ورزشی باید ثانیه‌ای تصمیم بگیرید برای آینده رشته‌های ورزشی‌تون. خب ما بخش گزارشیمون آماده است که با هم می‌خوایم بشنویم با آقای گیلانی صحبت کردن حوزه ورزش دانش آموزی. آقای خزر حوزه ورزش دانش آموزی آقای گیلانی، بله. و خب ما چندین بار این حوزه رو ما هدف قرار دادیم، صحبت کردیم، گفتگو کردیم، چون به یه پایه‌ایه برای رشد ورزش در بین نوجوانا. وقتی حوزه دانش آموزی فعال باشه میتونه یه پایه‌ای باشه برای رشد و آینده این حوزه. با هم بشنویم.
خب دوستان خوب شنونده و همکاران ارجمند، خدمتتون عرض بکنم که معاونت به معاونت، فدراسیون به فدراسیون سر خواهیم زد به رؤسای ورزش استان تهران و کشور و از چند و چون فعالیت هاشون در سال 1402 جویا میشیم. ضمن این که از این عزیزان سوال خواهیم کرد که مهمترین کاری که برای 1403 تدبیر اندیشیدن و در تقویم سال ورزشیشون ثبت کردن چه خواهد بود. اما برای ابتدای این کار به آموزش و پرورش شهر تهران اومدیم و اینجا هم دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت شهر تهران آقای علیرضا گیلانی. سلام شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم به تمامی شنوندگان و مخاطبین رادیو تهران.
زنده باشین آقای گیلانی. سال 1402 رو به اتمامه. از شما میخوام برای شنونده هامون بگین که آموزش و پرورش شهر تهران در معاونت تربیت بدنی چه کرد در سال 1402 و برنامه‌تون برای 1403 چیه؟
خدمتتون عرض بشه که جا دارم که از تمامی همکارام در سال 1402 تشکر کنم. واقعا شبانه روزی کرد، زحمت کشیدن در این حوزه، حوزه تربیت بدنی و سلامت. بله. خدمتتون عرض میشه ما طرحهای بسیار زیادی داشتیم، طرح 100% که بحث مسابقات فوتسال برای دانش‌آموزان پسر و دژبال یا همون وسطی برای دختران. بله. که بحث توانمندسازی مدیران برای اولین بار مدیران مدارس نسبت به بحث حقوق ورزشی و توانمندسازی معلمین نوع استخدام و همچنین مسئولین فضای ورزشی داشتیم، توانمندسازی و آشنایی اونا و آگاهی بخشی به اونا نسبت به حقوق ورزشی و شهر وظایفشون و مسئولیتشون. بعد طرحهای شهید خرازی داشتیم، پدر و پسر، مادر و دختر، که پنجشنبه و جمعه فضاها بله فضاها به صورت رایگان در اختیار فعالیت‌های ورزشی قرار میگیره. طرح شهید سلیمانی داشتیم با حمایت‌های وزیر محترم و شخص آقای دکتر ستاری‌فر، 110 چمن در تهران افتتاح شد، 11 کلاس درس تربیت بدنی، 16 تایکورت که در داخل حیات مدارس و مدارسی کم برخوردار تجهیز شدند. طرح شهید طوقانی رو داشتیم که جا داره از شبکه ورشم تشکر کنم، از رادیو تهران هم تشکر کنم که 8 پخش زنده 20 دقیقه‌ای در 8 تا مدرسه صبح در ساعت 7:30 با اجرای
شهید طوقانی. چی بود طرحش؟
بس
خیلی ندونم.
بله، آموزش مرشدخانی دانش آموزا که با ضرب و زور زنگ و زورخانه دانش آموزای ما در صبحگاه ضمن اجرای صبحگاه قرآن و سرود جمهوری اسلامی حدود 10 دقیقه اینا بحث ورزش زورخانه رو دارن و راهی کلاس‌هاشون میشن.
استقبال چقدر شد؟
خیلی خیلی واقعا داره به یه نوعی با همکاری روز. بله همکاری فدراسیون ورزش زورخانه‌ای داشتیم و هیئت ورزش زورخانه استان تهران، همه اومدن پای کار و یکی از دغدغه‌های شخص وزیر و شخص آقای دکتر ستاری‌فر است و شخص مدیر کل تهران جناب آقای کریمیان پیگیر موضوع هستن و مطالبه بزرگ خود حضرت آقا هست در این خصوص که ایشون خیلی تاکید دارن بر بله ورزش زورخانه‌ای.
آقای گیلانی، ارتباطتون فدراسیون ها به چقدر، یعنی اگه بخوام درصد بگیریم به چقدر میرسه؟ 10%، 20%؟
ببینید ما همه جوره در خدمتیم. اگه فدراسیونی میخواد موفق بشه باید بیاد سمت آموزش پرورش، اینو من میگم.
الان شما که بالاخره
ارتباطمون خوبه، ارتباطمون
کدوم فدراسیون خیلی ارتباط.
ببینید تعامل دو طرفه است.
درسته.
اگه ما برنامه‌ای که داریم اونام بیان مشارکت کنن ما در خدمتیم.
هیچ سنگ اندازی از طرف آموزش پرورش نیست.
اصلا ما خودشون میدونن آقای سردار باران چشمه و بقیه رؤسای فدراسیون، و بازم میگم هر فدراسیونی میخواد موفق باشه بیاد سرمایه گذاری کنه در آموزش پرورش که بتونه به اهدافش برسه. درسته. چون بیس کار آموزش پرورشه.
برسیم به برنامه
1403. بله 1403مون که ضمن عرض تبریک سال جدید به تمامی هموطنانمون و مخصوصا معلمین تربیت بدنی عزیزمون که واقعا خیلی زحمت میکشن در مدارس، بحث استعدادیابی نظر آیه دکتر ستاری‌فر و آیه دکتر بابویی هستش که استعدادیابی باید به صورت جدی پیگیری بشه. بحث همایش کوه 1000 نفره داریم، دانش آموزا و معلم، 500 دانش آموز 500 معلم برای هفته معلم داریم. آموزش یک مهارت برای هر پایه.
یعنی چی؟
یعنی کلاس های چهارم طبق کتاب درس راهنمای تربیت بدنی که تدوین شده کلاس چهارم ها تنابزنی و آموزش میبینن، کلاس پنجم ها تنیس روی میز، کلاس ششم ها دو میدانی و شنا،
یعنی با یه مربی متخصص دیگه.
بله این کارم قبل از اینکه این اجرا بشه برای سال بعد حتما بحث توانمندسازی و آموزش معلمین و مربیان هم در دستور کار اوله، بعد تجهیز و فضا که خود آقای دکتر ستاری‌فر و آقای بابویی به شخصه پیگیر موضوع هستن که انشالله این آموزش مهارت در هر پایه به صورت جدی مطالبه شخص وزیر هم هست.
خیلی متشکرم. آقای علیرضا گیلانی بودن، معاون تربیت بدنی و سلامت شهر تهران. اینجا دفتر معاون تربیت بدنی و سلامت شهر تهران در آموزش و پرورش شهر تهران.
و خب گزارشی بود خانم علاقمند محبت کردن و تهیه کردن تو این مدت، گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردن، ازشون خیلی خیلی ممنونیم واقعا. و اینکه به هر حال نکته ای که هست این آموزش های پایه‌ای خیلی مهمه. دوم چه ورزشی، چه آموزشی، چه استعدادی رو میتونن پرورش بدن. سوم به چه صورت، چهارم به چه صورت این برنامه ریزیه و مشخص و مدون میتونه تأثیر گذار باشه. عرض کنم خدمتون که امروز روز بسیار مهمیه برای رشته والیبال. انتخابات فدراسیون والیبال در حال برگزاریه. 4 تا نامزد تایید صلاحیت شدن برای این انتخابات و آقای افشاردوست بودن، آقای میلاد تقوی بودن، آقای منظمی بودن و فکر کنم آقای محمودی بودن. زیاد درست بله آقای محمودی که حالا پیشکسوت هستن ولی زیاد چهره نیستن تو این موضوع، بیشتر 3 نفر دیگه تو این قضیه چهره هستن. البته خب پیشبینی‌ها در مورد آقای تقوی هست، میلاد تقوی، گفته میشه که آقای تقوی شانس بسیار زیادی داره که رئیس فدراسیون والیبال بشه چون به هر حال اجماع بر ایشون مشخص شده. ببینیم که در نهایت این خروجی آیا آقای تقوی هست یا عزیز دیگری یا دوست دیگری، ولی در نهایت این سرنوشت فدراسیون والیبال که مشخص میشه، سرمربیش هم که مشخص شد. حالا بد یا خوب دیگه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تمکین کنیم و آرزوی موفقیت کنیم برای تیم ملی والیبال. به هر حال این انتخابات بودن یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه مشخص خواهد شد، در آکادمی ملی المپیک داره برگزار میشه و آیا نامزدی هم اعتراف خواهد داد یا نه نمیدونیم. البته تلاش کردیم که با دوستان در محل برگزاری انتخابات صحبت کنیم اما موفق نشدیم چون اونجا در جلسه بودن و امکان صحبت نداشتن. به هر حال فردا هم میتونیم آخرین خبرها و اتفاقات رو مرور کنیم و بررسی کنیم و حتی شاید گفتگو هم بگیریم. چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم از دنیای ورزش. راهیابی سرخوش به فدراسیون حرفه‌ای‌های اسنوکر. امیر سرخوش در دیداری دراماتیک حریف اوکراینی خودش رو 10-8 شکست داد و به انجمن حرفه‌ای اسنوکر جهان WST راه پیدا کرد. فدراسیون چوگان به دنبال جذب مربی خارجی، فدراسیونی که به تازگی هم رئیسش رو شناخته. هادی چوپان این بار روی استیج آرنولد کلاسیک، اجرای حرکات هادی چوپان در مسابقات آرنولد کلاسیک. به صورت رسمی اولین تیم سقوط کننده والیبال ایران مشخص شد. تیم والیبال مثل رفسنجان با نتیجه 3-1 سایپا رو شکست داد و امتیاز خودش رو در لیگ برتر حفظ کرد. تازه ترین دستاورد سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران. سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران با تیم باشگاهیش راهی نیمه نهایی کاپ اوکراین شد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم الان در حال حاضر در آکادمی ملی فوتبال مراسم افتتاح هتل جدید آکادمی فوتبال مخصوص بانوان ورزشکار داره افتتاح میشه که اتفاق بسیار مثبتیه.
و اینکه قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا مرحله یک چهارمش هم که انجام گرفت و تیم‌ها رقیبانشون رو شناختن. آرسنال با بایر مونیخ مساف میکنه، اتلتیکو مادرید با دورتموند، رئال مادرید و من سیتی. چه بازی حساسی بشه این بازی. پاریس سن ژرمن و بارسا هم با هم دیدار میکنن که همونجا بارسا قطعا برنده دیدار با پاریس سن ژرمن. یک کوری ریز بود. دور رفت یک چهارم نهایی سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 فروردین ما برگزار میشه. برگشت